بحث در تجرد روح در چند فصل خلاص خواهد شد به حسب ترتیب ادله وساقتا و ضعفا. فصل اول که اوثق الادله در اون فصل اول است درباره علم حضوری ذات به خود ذات است که این از هر دلیلی درباره تجرد نفس قوی تر است، چون انسان خود را میابد و از خود غائب نیست، یک موجود مجرد است، زیرا هیچ موجود مادی نه ماده نه صورتی که در ماده است و نه عرضی که بر موضوع ماده است وجود جمع ندارد، وجود حاضر ندارد، و انسان که خود را یک موجود حاضر و مشهود می‌یابد یقیناً مادی نیست. سر اینکه این اوثق الادله است آن است که هرچه غیر از این حضور ذات باشد در حقیقت انسان نیست، او یک صورت ذهنی است که به حمل شایع صورت ذهنی است و به حمل اولی انسان است. یعنی اگر کسی خود را به عنوان من درک کند و از خود به عنوان مفهوم انا یاد کند، همون دو برهانی که شیخ اشراق در تلویحات و متارهاتشون نقل کردن که در اون حکایت منامیه با ارسطو داشتن، هر صورت ذهنی که انسان در ذهن خود ترسیم می کند و به نام من از اون صورت ذهنی نام میبرد، اون صورت ذهنی حقیقت این شخص نیست. روی دو قیاسی که قبلا گذشت، یکی بر اساس غیبت و شهود، دیگری بر اساس کلیت و شخصیت. اون صورت ذهنی در حقیقت هو است به حمل اولی شایع و انا است به حمل اولی. اگر کسی از خود به عنوان من یا مفهوم انا یاد می کند، این مفهوم یک صورت ذهنی است که به حمل شایع هو است در ردیف دیگر مفاهیم، گرچه به حمل اولی انا است. در حقیقت اوست نه منم. انسان این صورت ذهنی نیست، انسان این مفهوم ذهنی نیست. حقیقت انسانی را که زید را تشکیل می‌دهد و زید حقیقت خود را می‌یابد، این حقیقت اون حیوان ناطق نیست که به علم حصولی او درک کرده است، زیرا حیوان ناطقی که او به علم حصولی درک کرده است مفهومی ذهنی نظیر دیگر مفاهیم که به تحلیل حقیقی هو است نه انه. این شخص که خود را می‌یابد به عنوان یک امر مشهود و به عنوان یک امر حاضر می‌یابد، به اون صورت ذهنی به عنوان یک امر پنهان و یک امر غائب است. رو فرقی که بین غیبت و شهادت است، حقیقت این شخص صورت ذهنی من نیست. قیاس دوم فرق بین کلی و شخص بود. انسان از خود هر مفهومی را بسازد و از خود با اون مفهوم یاد کند، اون مفهوم یه صورت ذهنی است که کلی است و قابل صدق بر کثیرین است. دیگه حالا اون بحث فلسفی دیگه نیست. مادامی که انسان هست، در وقتی هر وقتی که درک میکند، اون در بحث کیفیت تعلق نفس به بدن به خواست خدا شاید بیاید که نفس کی به بدن تعلق میگیرد و نحوه تعلق نفس به بدن چگونه خواهد شد. آیا همون طور است که هبتت الیک من المحل الارفعی، یا نه از خود ماده برمیخیزد؟ برهان دوم فرق بین کلی و شخص بود، زیرا هر مفهومی که در ذهن باشد به حمل شایع و حقیقتاً کلی است، شخص نیست، گرچه به حمل اولی شخص باشد. زید که از خود یاد میکند میگوید شخص من این به حمله اولی شخص من است و به حمله شایع امر کلی است قابل صدق بر کثیرین، زیرا هر کس میتواند بگوید شخص من. این لفظ به ماله من المعنا برای زید که بحث نشد یه معنای عامی است که هم قابل انطباق بر زید است هم قابل انطباق بر غیر زید. پس مفهوم من شخص من این به حمله اولی شخص من است، مفهوم شخص به حمله اولی شخص است و به حمله شایع کلی است. بنابراین زید هرگز از خود نمیتواند به عنوان شخص من یاد کند و خود را شخص من بداند، زیرا خودش یک شخص خارجی و عینی است و این صورت ذهنی شخص من کلی است و قابل صدق بر کثیرین است. این قیاس دوم هم میگوید که انسان اون صورت ذهنی شخص من نیست که ازش به شخص یاد میکند، زیرا اون صورت ذهنی ولو صورت ذهنی شخص من باشد کلیست و قابل صدق بر کثیرین است و هر فردی شخص معین خارجی است که خود را به عنوان شخص می‌یابد، به عنوان یک فرد عینی می‌یابد. لذا هیچ دلیلی به وساقت دلیل فصل اول نیست که انسان خود را و خیشتر خود را به علم حضوری مشاهده کند. فصل دوم ادله است که درباره ادراک وحدت مطلقه، علیت مطلقه و امثال ذالک است که بحثش گذشت. فصل سوم ادراک معانی کلیه و مفاهیم عامه است که این هم بحثش گذشت. فرق فصل دو و فصل سه هم قبلا بیان شد که فرق مطلق با کلی چیست، فرق بسیط با عام چیست. هم در مسئله ادله تجرد نفس اینها بابشون و فصلشون از هم جداست، هم در مسئله اثبات وجود ذهنی باب و فصلشون از هم جداست. ادله وجود ذهنی را که می شمارن یکی از اون ادله ادراک مفاهیم کلی است و یکی از اون ادله درک معانی بسیط و وحدت مطلقه است. یک وقت میگویند ولانتزاع شیء ذل عمومی که نفس میتواند یک امر عام را به کلی را درک کند، یک معنای عام را انتزاع بکند، این یکی از ادله وجود ذهنی است. و یکی این که صرف الحقیقه الذی ما کسرا من دون منظمات العقل یرا که برهان صرف است، برهان صرف و برهان بساطت و برهان وحدت مطلقه غیر از برهان کلیت و عموم است. معنای بسیط و معنای وحدت مطلقه را که نفس درک میکند یک مفهوم وسیع و گسترده است، برخلاف مفهوم شجر که قابل صدق بر کثیرین است. شجر کلی است که نفس این کلی را درک میکند و این کلی در خارج وجود ندارد، پس در ذهن وجود دارد. لابد له من موت آخر به هو ذهن. اما معنای صرافت، معنای بساطت، معنای وحدت مطلقه معنی قابل صدق بر کثیرین نیست، چون صرف هرگز بر کثیر صادق نیست، بسیط هرگز بر کثیر صادق نیست. اگر کثرت هست ترکب است و اگر کثرت هست آمیختگی است، صرافت نیست. این است که برهان صرف از برهان کلی در اثبات وجود ذهنی جدا شد و به عنوان دلیل مستقل یاد شد، که یک دلیل آن است که بلانتزاع شیء ذل عمومی، این درباره ادراک کلی، کلی را ما میابیم و این در خارج نیست، باید در ذهن باشد. یکی این که صرف و شی را میابیم، صرف در خارج نیست، لابد در موطن دیگری است به نام ذهن، که ولانتزاع شیء ذل عمومی جدای از صرف الحقیقه الذی ما کسرا من دون منظمات العقل یرا. و برهان صرف مقدم بر برهان کلی است، زیرا وجود صرف هم اقوای از وجود کلی است. فصل چهارم اون ادله است که تفاوت قوه مدرکه با قوای بدنی مادی را می شما بمارد، که قوای بدنی در اثر پرکاری فرسوده یا خسته و از بین رود. قوای فکری این چنین نیست. قوای بدنی در دوران پیری فرسوده می شود. قوه تفکر این چنین نیست و مانند آن، که این برای تغایر بین قوه متفکره و نفس با قوای بدنی است، نه اینکه نحوه وجود و تجرد او را اثبات کند. لذا در مسئله قوه خیال هم جاست، در باره قوه واهمه هم جاریست و مانند آن. اون تجرد مطلوب را که در بحث تجرد نفس ناطقه ادله برای تثبیت آن است، با این فصل چهارم تبیین نمی شود. فصل چهارم این است که آثار ماده در نفس نیست، نشانه قوای مادی در صورت عقلی نیست. این تجرد فعل جمله را ثابت می کند که اعم از تجرد عقلی و تجرد خیالی باشد. این رو هم در همون اون ادله فصل چهارم اشاره کردن به این که اگر ما یک جا دیدیم یک پیرمردی در دوران پیریش خرف شده است، این نشانه مادیت نفس نیست. ولی اگر یافتیم که سالمندانی با اینکه تمام قواشون رو از دست دادند و پژمرده شده قواشون، اما قوه فکریشون خیلی قوی است، این نشانه آن است که روح مجرد است. اون روحایی که ضعیف است به فکر این مرکب که بدن هست میپردازد و چون ضعیف است بیش از این توان ندارد که فقط خودش رو باید حفظ بکند، از امور دیگر میافتد. یعنی تمام تلاشش این است که این مرکب را حفظ بکند، دیگر از مسائل اجتماعی و غیر اجتماعی هم میماند. این را در شواهد ربوبی یه قدری بازتر بیان کرده مرحوم آخوند در تبیین و من ها من یرد دویلا ارزر الامور لکه لا یعلم من بعد علم شیعا، اونجایی رو به خوبی تبیین کرده. در اسفار هم بحثش گذشت که بعضی از نفوس در اثر ضعفشون در دوران سالمندی همشون به قدرتشان این است که این بدن رو فقط حفظ بکنن، دیگر هیچ کاری از اینها ساخته نیست. این فصول چهارگانه است که روی وساقت و ضعف ادله تجرد نفس در چهار فصل خلاصه میشه. مرحوم آخوند علامه به بالی در شواهد ربوبیه مسئله کارهای عقل عملی را هم به عنوان ادله تجرد نفس ذکر کرده است که در اسفار نیامده. مسئله اراده، مسئله نیت، مسئله عزم و مانند آن، این هم جز ادله تجرد نفس است. تا حال هرچه نقل شد مربوط به قوه نظری و عقل نظری بود، یعنی ادراکات نفس مطرح شده بود. اما درباره کارهای عقل عملی به نام اراده، به نام نیت، آیا اینها هم مجردن یا نه، آیا از تجرد اینها هم می شود تجرد نفس رو اثبات کرد یا نه، در شواهد ربوبیه بیان داشتن که ثابت کردن نیت یک امر مادی نیست مجرد است، اراده یک امر مادی نیست مجرد است، شوق و محبت امر مادی نیست مجرد است، عواطف گرایش ها و خضوع ها و کشش ها امر مجرد است مادی نیست، و همه اینها برخواسته عقل عملی است. همونطوری که همه این تصورات و تصدیقات برخواسته عقل نظری است، همه کشش ها و گرایش ها و عاطفه ها و محبت ها و امثال ذالک برخواسته عقل عملی است. اونها هم مادی نیستن، مجردن. یعنی محبت مادی نیست، عاطفه مادی نیست، رحم مادی نیست، ملکه عدالت مادی نیست، ملکه شجاعت مادی نیست و مانند آن. این طور نیست که قابل تجزی باشن. شدت و ضعف میپذیرن، شدت و ضعف با تجرد هم سازگار است، زیرا شدت و ضعف به وجود برمیگردد، نه شدت و ضعف به کم و کیف و مانند آن. بنابراین ملکه شجاعت، ملکه عدالت، ملکه سخاوت، ملکه عفت و دیگر ملکات فاضله که اینها از شؤون عقل عملی هستند، هیچ کدام از اینها مادی نیستند که اثر مادی داشته باشند، قابل تجزیه به نصف و ثلث و ربع باشند، شرق و غرب داشته باشند، بالا و پایین داشته باشند، تو عرض و عمق داشته باشند، حرکت و تحول داشته باشند و مانند آن. نفس است که درجاتی را طی می کند، والا اونها این چنین نیستند که حرکت پذیر باشند. از تجرد خواص عقل عملی هم ثابت می کنند که نفس مجرد است. البته اگر اون راه باز شد و اون خواص تبیین شد و اون محبت ها و عاطفه ها از یکدیگر جدا شد، یک وقت مسئله اینی لا احب الآفلین است، اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض است که یک کشش به گرایش است، یک وقت محبت های مادی و مانند آها است. اگه بین این محبت ها فرق گذاشته بشود، بین این کشش ها فرق گذاشته بشود، اون کشش ممدوح و محبت عالیه هم در سطح ادراک صرافت و بساطت خود مجرد است، هم نشانه تجرد نفسی است که با جناح عقل عملی این نیت ها و این ارادات را داشته است. اون از این فصل چهارم اقوا خواهد بود. قهرن ادله تجرد نفس در پنج فصل خلاصه می شود، منتها اون مسائل را ایشون در خلال ادله تجرد نفس تبیین نکرد. مطلب دیگری که هست آن است که در بحث این که نفس قوایی دارد، چهار رأی و چهار مکتب و مبنا نقل شده بود. یکی موروث از اقدمین بود که انسان دارای نفوس کثیر است، نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. یکی این که مبنای حکمای مشا بود که حقیقت انسانیت همون نفس ناطقه و قوه عاقله است و سایر قوای مادون فرو و ابزار اوی. مبنای سوم مبنای خود مرحوم آخوند بود که النفس فی وحدتها کل بود. مبنای چهارم مبنای عارف بود که وزان نفس در بدن از باب وزان نفس با قوای بدن از باب داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمزایله است، نه النفس فی وحدتها کل القوا. نفس یک حقیقتی دارد امری که ظهورش و بروزش در قوا لا بالممازجه است و خروجش از قوا لا بالمزایل است، که این لطیف ترین مذهب بود در باره نفس به علم النفس که سخن عارف بود. علی حال اون چه حق است یا سخن حکیم است یا لطیف تر از سخن حکیم، و این نیاز دارد با اون حدیث معروفی که کمیل از امام امیر المؤمنین علیه السلام سوال میکند که اريد ان تعرفني نفسي، با اون ملاحظه بشود و جمع بشود، که اون حدیث شریف را نوع حکما تعرض کردن یا به شرح یا به اقتباس یا به ترجمه یا به استناد استدلال. در باب روح کتاب شریف کافی که چند حدیث هست، بعد از باب العرش و الکرسی در کتاب قیم کافی باز به نام باب الروح، در اینجا اون حدیث هایی که در باری روح وارد شده، یک روح نفخی است که نفخت و فیه من روحی، یک روحی تأییدی است که و ایده هم به روح من هم، که افراد عادی با این روح نفخی زنده اند ولی اولیای الهی با اون روح تأییدی زنده اند. اکثری با نفختور فیه من روحی انسانند، و اما اوهدی از مردم با کتب فی قلوبهم الاولائکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من که در پایان سوره مجادله است زنده اند. فرق بین روحی که من هوست با روح نفخی را در شرح اصول کافی ذکر میکنن. و این حدیث معروف که خدای متعالی انسان را به صورت رحمان آفرید، این هم اینجا بیان شده که از امام سلام الله علیه سوال میکنن این چیست که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود، یا از حضرتش نقل میکنن که ان الله خلق آدم علی صورت. این دو روایت است که هر دو را مرحوم ابن باب بیهقونی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید ذکر کردن. یکی این که حضرت تقبیح میکند، میفرماد که اینها صدر حدیث را رها کردن، ذیل حدیث نقل کردن. این که دارد خدا آدم را بر صورت او آفرید، چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عبور میکرد، دید مردی نسبت به دیگری بد میگوید، میگوید قبح الله وجهک، تعییرش میکند، سب میکند و امثال ذلک. حضرت فرمود که ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی اون شخص را بر همون صورت شایسته و لایق و درخور آفرید. چرا اون صورت را قبیح میدانی و چرا اون را تقبیح میکنی؟ این یک حدیث. حدیث دیگر در باب دیگر هست که از امام علیه السلام سوال میکنن که این که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی چه؟ فرمود خدای سبحان همونطوری که در بین بیوت بیتی را انتخاب کرد، تشریفاً فرمود بیتی ان تهرا بیتی لطائفین و عاکفین و رکع سجود، و همچنین جنت را مثلا به خودش نسبت داد و مانند آن، روح را هم در بین دیگر موجودات برگزید و به خود نسبت داد، فرمود به این که نفخت فیه من روحی، و صورت انسانی را هم در بین سایر صور برگزید و به خود نسبت داده است. پس انسان به صورت الله و به صورت الرحمن آفریده شده است، اون که انسان است. این حدیث دیگری است در باب دیگر در کتاب غیب توحید مرحوم صدرالعظمه، اون هم در اینجا آمده و شرح شده. نکته‌ای که باید طرح بشود این است که اگر مرحوم آخوند این مطلب را تثبیت کردن که النفس فی وحدتها کل القوا، و سخن عارف را هم تأیید میکنن که روح داخل فی القوا لا بالممازجه، و وزان قوا برای روح وزان ملائکت و ربند برای رب که لا یعصون الله و هم به امره یعملون، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون و مانند آن، با اون حدیثی که کمیل از امیر المؤمنین علیه السلام سوال میکند به این که ارید و انتو عرف این نفسی، حضرت فرمود ای نفس تورید، این عرض کرد هل هی الا واحده، حضرت فرمود آری چند تاست، این چند تا نه به این معناست که انسان مجموعی این نفوس است. این حدیث را مرحوم ملا عبدالله زنوزی پدر مرحوم آقالی حکیم معروف به مدرس تهرانی در یه رساله علاهدی شرح کرده. بزرگان نوعا به این حدیث استناد می کردن. مرحوم آخوند در شرح اصول کافی می فرماد این حدیث را شیخ در استاد مرحوم شیخ بهایی در کتاب شریف کشکولش نقل کرده. در کشکول مرحوم شیخ بهایی این حدیث آمده و اون حدیث این است در باب الرو در ذیل حدیث دوم، که اصل حدیث در کافی است منتها در شرح اون حدیث این حدیث معروف آمده، اینه که سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تعالی و روح من چیست؟ قال هی روح الله مخلوقتون خلقها الله فی آدم و عیسی. در شرح این ایشون میفرمان به این که و مما یدل و علی اختلاف جواهر النصوص به حسب الخبر ما روی مرفوعن عن کمیل بن زیاد قال سألت مولانا امیر المؤمنین علیه السلام فقلت یا امیر المؤمنین اريد ان تعرفني نفسي قال يا كميل و ای الانفس تورید ان اعرفک؟ قلت یا مولای و هل هی الا نفس واحده؟ قال یا کمیل این نماهی اربعتون النامیت النباتیه و الحسیت الحیوانیه و الناطقت القدسیه و الکلیت الالهیه. اونگاه ولکل واحدت من هذه خمس قوان و خاصیتان همه اینها رو برمی شوند. بعد در پایان می فرماید به این که به این نفوس و کلیت الالهیه لها خمس قوا، بقاء فی فنا و نعیم فی شقا و عز فی ذل و فقر فی غنا و صبر فی بلا و لها خاصیتان الرضا و التسلیم و هذه التي مبدؤها من الله و الیه تعود. گرچه همه موجودات از خدایند و به سوی خدا، اما همونطوری که در قوس نزول همه از خدایند ولی هیچ کدام صادر اول نیستن، در قوس صعود هم همه به سوی خدایند اما هیچ کدامشون به لقاء الله نمیرسن، به سدرت المنتهی نمیرسن، چون کما بدأکم تعودون. این طور نیست که همه که من اللهند همه صادر اول باشن. همه موجودات من اللهند. خدای سبحان که رفیع الدرجات ذو العرش است، اول ما خلق الله نور و نبی را صلی الله علیه و سلم، بعد تا برسد به انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، به گیاهان و امثال ذلک. همه من اللهند با حفظ تفاوت درجات قرب، و همه هم الاللهند اما هر جا به اینها جا دادن. اینطور نیست که همه الاللهند یعنی همه به سدرت المنتهی برسند یا همه به لقاء الله برسند، چه اینکه همه هم من اللهند اینطور نیست که همه صادر اول باشند. در بین این نفوسی که ذکر شده است، تنها نفسی که من الله است و الالله است النفس الکلیت الالهیه. اونگاه می فرماید به هذا الحدیث مما اخرجه شیخنا البهائی رحمه الله فی کتابه المسمى بالکشکول، و در باره این حدیث شرح میکنند. شاگردان ایشون مرحوم فیض رضوان الله، شاگرد مرحوم فیض، مرحوم قاضی سعید قمی رضوان الله و همینطور شاگردانشون که پس از دیگری، این حدیث را یا به عنوان اقتباس یا به عنوان استناد مطرح میکنند. و همونطوری که در فقه اصغر، چون اونها اهل این لسانند، یک حدیثی مرسلن در کتاب فقهی ذکر بشود، فقها او را استناد کنند و به او استدلال کنند و به او عمل کنند، میگویند به اینکه این عمل فقها به این حدیث مرسل یا مرفوع ضعف او را جبران میکند، در معارف عقلیه و در فقه اکبرم به شرح ایزد. اونها که ای رو نقل میکنند و متعبدند به ما جاء به النبی و متعبدند به سنن اثرت طاهره علیه السلام، این هم ضعفش منجبر هست. اینهایی که نظیر مرحوم شیخ بهایی، نظیر مرحوم محقق داماد، نظیر مرحوم اسماخون، نظیر مرحوم فیض، نظیر مرحوم قاضی سعید قمی، اینها که متعبدین به این سننن، اگر یک سخنی را مرفوعاً مرسلاً نقل بکنن قابل استناد هست. یک مرسلی را محقق در متن شرایع در باب شهادت نقل میکنند، علا به مثل هذاف هشد او ده، خیلی از موارد بهش استدلال میکنند، میگن چون مرسله محقق است به متأخرین هم بهش عمل کردن و به استناد کردن ضعفش جبران میشود. در معارف عقلی هم این چنین است. بله، اون به خواست خدا در باب بعدی که شواهد روایی رو ذکر میکنن، برای آن از که ما از این روایات چه استفاده میکنیم و این مربوط به آن است که این روایات یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی باشه سندن و نص باشه دلالتن، یا خبر متواتر باشد سندن و نص باشه دلالتن، تا بتواند حجت باشد که انسان بتواند به معصوم استناد بدهد و استدلال کند، چون قول معصوم سلام الله علیه حد وسط قرار میگیرد. در صورتی که سندن و دلالتن مال معصوم باشد، اما اگر سندن او دلالتن مال معصوم نبود یا شک در استناد داشتیم، او رو نمیشد حد وسط قرار داد در جاهایی که یقین معتبر است. این شرح اصول کافی چاپ قدیم است. در این چاپ جدید باب الروح، باب الروح حدیث دوم، باب الروح کتاب التوحید، باب الروح بعد از باب العرش و الکرسی است، یعنی بعد از حدوث الاسماء باب العرش و الکرسی. بعد از اینکه باب العرش و الکرسی تمام شد، باب الروح است. باب الروح ذیل حدیث دوم. منظور آن است که این که حضرت فرمود نفس چهار قسم است، چهار تا نفس است، نه به این معناست که اونها که دارای نفس کلی الهی یعنی چهار تا روح جدای از هم دارن، این طور نیست. در بعضی ها فقط نامیت و نباتیه، نه این که نفس نباتی در عالم موجود هست. به کمیل فرمود کدام یکی از درجات نفس خودت را می طلبی؟ پس انسان یا در حد نبات است، یا در حد حیوان است، یا در حد انسان متعارف است، یا از این هم قدم گذاشته است. تو این رسائل اخوان الصفا که اینها معمولا نوشته هاشون به عدد رکعات فریضه و نافله شبان روز است، معمولا نوشته های اینها یا 51 کتاب است، 51 باب است، 51 فصل است، 51 مقاله است، مانندان به این سبچه میبسن. اون رسائل اخوان صفا هم 51 رساله است. یکی از اون رسائل 51 گانه رساله شوق و عشق است. در اونجا ارزیابی میکنن افراد را که هر کسی به مقدار شوقش میارزد، به مقدار عشقش میارزد و در همون حد قرار دارد. اگر کسی شوقش به خوردن و پوشیدن هست، این واقعا در حد نبات است. او هنوز حیوان نشده، او یک گیاه خوبی است، یک درخت خوبی است، خوب لباس در بر میکند، خوب می آراید و خوب می خورد و نمو می کند. او هنوز مسائل عاطفی را نچشیده است، به این فکر نیفتاده، به مرز حیوانیت نرسیده. این یک نباتی است که یأکلوا و ینمو و یتغذا و یولد المثل، در همین حد. از این مرحله که بگذرد، یه مقداری به این فکر نباشد، به عواطف ببردازد، داخل در مرحله حیات حیوانی است. اگر اینجا تربیت شد، یه حیوان خوبی می‌شود. اگر در اینجا تربیت نشد، بل هم ازل خواهد بود. از این مرحله که گذشت، به مرحله انسانیت میرسد، که درک میکند وحی یعنی چه، اسمت یعنی چه، اعجاز یعنی چه، عدالت یعنی چه، درک میکند اینها را، به سراغ اینها هم میره. میخواد
بفهمید بدون تربیت انسان نباته، اگه تربیت روی انسان کار نکنه هیچ کس روش کار نکنه،
یعنی فطرت. اگه فطرت از درون، آخر انسان یا بالاخره مثل چشمه است که باید از درون آب بجوشه، یا مثل حوزی است که از جدول بیرون باید آب بگیره، لا هازا و لا زاک میخشکه. اگر اون فطرت جوشید و خود انسان از اون فطرتی جوشیده بهره برد، رشد میکند. اگر مانند حوز از جدول بیرونی آب گرفت، باز سرسبز و با طراوت است. اگر نه این بود نه اون، بله دیگه، در حد یک گیاهی سرسبز و الان خیلی خرم و سبز است، روزی که درخت ها می شکند معلوم می شود که درونش آتشه.
ولی
خب بله دیگه،
خود به خود از
بله دیگه، اگر چون چه عوامل بیرونی مزاحم او نباشه، لولا ان شیاطین یهمون علی قلوب بنی آدم یا ابن آدم لنظر او لنظر الی ملکوت السماوات والارض. اون چم که از طرق آمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده این است که حضرت فرمود شما اگه جلوی خوراکتون رو بگیرید، جلوی پر حرفیتون رو بگیرید، اینقدر این بنابر نرید، اون چه که من میبرم شما هم یه اندازه میبینید. لولا تمریج کن، تمریج یعنی هرج و مرج، این دهن صبح تا غروب بازه، ماشاءالله هر چی میخواد بگه میگه دیگه، به جای اینکه ذکر به هر چی درآمد میگه، و این گوشم که الا ماشاءالله تا غروب بازه، هر چی باید بشنود میشنود. فرمود اگر این هرج و مرجتون نباشه، بالاخره یه قدری اون چیزی که من میشنوم من میشنوید. لولا تمریج کن، این هرج و مرجتون نباشه، یه قدر کنترل بکنید میشنوید چیزایی که من میشنوم، منتها به اندازه کم. بنابراین اگر از درون به جوشه رشد میکند، اگر از بیرون هم کمک بگیره رشد میکند، اما در سایه تربیت انبیا و اولیای الهی علیهم السلام. این کسی که در حد نبات خیلی زندگی سرسبزی دارد، یه وقتی میبینی شکست و از درونش آتش در آمد، که هو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، به حسب ظاهر این سرسبز است، اما وقتی که شکست میبینید که آتش از درون خود او میجوشه. این به حد حیات حیوانی نرسیده. اونها که از این مسائل گذشتن، خیلی به فکر پوشیدن و خوردن نبودن، یه قدری بالا آمدن، در حد حیات حیوانی هن. اگر چونچه در همین حد با عواطف حیوانی زندگی کردن، یک تجرد برزخی متوسطی خواهند داشت و فیضی هم در برزخ میبرن. اگر از این حد گذشتن، وارد مرز انسانیت میشوند که معارف کلی درک میکنن، آیات قرآن درک میکنن، دیگه احتیاج ندارد دنبال مسئله ها برن، خود اون مسئله ها را میابن و ماننده هم. اگر نه از این حدم گذشت، کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربون عند الیقین، اینجا که هست میتواند از قیامت خبر داشته باشد، اینجا که هست میتواند به اذن الله جد مدبرات امر باشد، در حد فرشته هاست تا برسد به جایی که از اونها هم بگذرد. لذا مرحوم حاجی صاحب منظومه رضوان الله در و مقصد هفتم در شرح منظومه، وقتی به مقام تسلیم میرسد که فرما تسلیم آن است که هر چی که مال ما ذاتن و صفتن و وجودن، ارجاع و مال لنا الی قدیمن که همه چیز را مالک است، کلن یملکو، این مقام مقام تسلیم است. میگوید از این به بعد مقام های فراوانی است که جای عمل است نه جای قول. اونجا نباید خیلی حرف زد، اونجا باید سراغ عمل رفت، اونجا دیگه از مقام فرشتگان بالاتر رفتن و گذشتن است. منظور آن است که این که حضرت در این حدیث مرفوع فرمود انسان دارای چهار نفس هست، نه یعنی مجموعه نفوس هست که نباتیت جدا و حیوانیت جدا و ناطقیت جدا و کلیه الهیه جدا. اگر چون که به مرحله حیوانیت رسید، نباتیت زیر پوشش اوست، اگر به مرحله ناطقیت رسید، اون دو مرحله زیر پوشش اوست، و اگر به مقام کلیه الهیه رسید، اون مراحل قبلی زیر پوشش اوست. حالا میفتید تو مسائل بعد. الحمدلله.